دربی روی اینها بسته است، بهش لبخندم میزنن، کمکم میکنن، ازش حمایتم میکنن. از سالها پیش رژیم صهیونیستی غیر از کشتارهای جمعی در شهرها و روستاهای فلسطین که از همون اوائل شروع کرد و تا حالا ادامه داره، علاوه بر اون یکی از کارهای رایج اونها ترور شخصیت هاست، ترور آدم هاست. کارشون، حرکتشون حرکت تروریستی واضح، و آمریکا حمایت میکنه، دولت‌های غربی تعدادی حمایت میکنن، بقیه هم تماشا میکنن، نگاه میکنن. ملت‌های دنیا عصبانی هن، ناراحت هن. تا اونجایی که اطلاع دارن از بسیاری از مسائل، از جنایات، کشورهای دنیا، ملت‌های دنیا اطلاع ندارن. اینی که میبینید تو خیابان‌های اروپا و حتی آمریکا علیه رژیم صهیونیستی شعار میدن، به خاطر اطلاعات محدود اوناست. اطلاعات بیشتری داشته باشن، بیشتر از این هم میکنن. نتیجه این حرفایی که عرض میکنم اینه که این گروه تبهکار باید از فلسطین ریشه‌کن بشه. این تلاش برای این کار یک وظیفه است. این موجود شریر رو، این موجود جنایتکار رو از این منطقه حذف کنند.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
جهان سیاست.
با نام و یاد خدا، شنوندگان دنیای سیاست سلام، بعد از ظهر شنبه شما بخیر. در 24مین روز از آبان 1404 خورشیدی با جهان سیاست از رادیو ایران در خدمت شما هستیم. از شما دعوت میکنم نزدیک به 25 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. اما آنچه که در جهان سیاست امروز خواهید شنید: صبر و مقاومت ضد حمله به جنگ شناختی دشمن است، موضوعی که در بخش دریچه بررسی خواهد شد. معنای قهرمان ملی در حافظه جمعی ایران رو در میکروفون خبرساز بشنوید. مخالفت روسیه، چین و کشورهای عربی با قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره غزه، با تحلیلگران امروز مفصل به اون پرداخته. اما در نسخه اصلی امروز بشنوید: افزایش سطح هشدار نظامی در ونزوئلا در پی تحرکات آمریکا.
دریچه.
یادواره 14مین سالگرد شهادت حاج حسن تهرانی مقدم در مشهد مقدس فرصتی بود تا نقش شهدا در شکلگیری قدرت ملی و بازدارندگی دفاعی ایران نه به عنوان یک روایت احساسی، بلکه به مثابه یک متغیر راهبردی بازخوانی شود. بر همین اساس رئیس مجلس شورای اسلامی با بررسی و تبیین ویژگی‌های شهید حاج حسن تهرانی مقدم، ایشان را نماد یک انسان تحول خواه دانست. سردار سیوندیان از دوستان شهید تهرانی مقدم هم خصیصه های مهم شهید تهرانی مقدم را آینده نگری، آینده نگاری و همت بلند ایشان دانست و گفت
خصیصه های بسیار مهم شهید تهرانی مقدم آینده نگری و آینده نگاری ایشون بود و همت بلند ایشون بود، ولی این همت بلند و آینده نگاری همراه با ایجاد مقدمات برای کار بود، چون خیلی ها اصلا همت بلند دارن ولی برای انجام اون کار دو تا چیز لازم هست، که ایجاد مقدمات و مسئله بعدی پیگیری و دنبال کردن و از مشکلات و مسائل به اصطلاح نهراسیدن.
سید حسن موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه:
آنایی و ماندگاری شهید مقدم متأثر از اون نگاه راهبردی و اون روحیه بلند ایشون برای شناخت تهدیدات و اقدام متناسب و متناظر با اون بود. خلوص نیت ایشون، نگاه دقیق ایشون به موضوعات ایشون کمک کرد که بتونه یادگاری را از خودش به ارث بذاره برای همه ما که امروز به عنوان محور قدرت دفاعی کشور شناخته میشه.
سخنان محمد باقر قالیباف در یادواره شهدای نیروی هوافضا به مناسبت 14 سالگرد شهادت حاج حسن تهرانی مقدم و اشاره به اینکه شهدا الگوهای ماندگار ملت ایران هستند، تأکید بر این دیدگاه است که شهید را تنها یک قهرمان دفاعی نمی‌بیند، بلکه او را عنصر مؤثر در مهندسی اعتماد عمومی و تثبیت استقلال ملی تلقی می‌کند. رهبر انقلاب بارها به اهمیت زنده نگاه داشتن یاد و خاطره شهدا تأکید کرده و می‌فرمایند اگر این حقیقت به وسیله کسانی که امروز در قبال شهیدان مسئولیت دارند زنده بماند، حفظ و تقدیس گردد و بزرگ نگاه داشته شود، همیشه تاریخ آینده ما از این ایثار بزرگی که آنها کردند بهره خواهد برد.
قدرت‌های استکباری امروز موافق نیستند که نام شهیدان ما، یاد شهیدان ما بر فراز پرچم‌های بلند افتخار این کشور دیده بشه. شما دارید ضد این حرکت شیطنت آمیز خباثت آلود تلاش می‌کنید.
رئیس قوه مقننه در بخشی از سخنانش در 14 سالگرد شهادت حاج حسن تهرانی مقدم اخلاص را مهمترین عنصری دانست که باعث تحول آفرینی شد و گفت شهید تهرانی مقدم نماد یک تحول در عرصه موشکی بود و هزاران شهید گمنام دیگر نیز بیشک در این حرکت عظیم نقش داشتند.
اراده‌ای که برخواسته از اخلاص باشه میشه این اثر رو گذاشت، یعنی در حقیقت تأثیر شهدای ما در این کارهایی که انجام میدن ساختارهای اجتماعی رو متحول میکنه برای همیشه در یک جامعه، نظام هویتی رو تحت تأثیر قرار میده.
رژیم صهیونیستی و قده سرطانی منطقه که 80 سال از مصوبه ظالمانه شورای امنیت برای استقرار آنان در منطقه غرب آسیا میگذرد، هیچگاه همچون این 12 روز طعم آتش و جنگ را نچشیده بود.
رژیم صهیونیستی جنایتکار قده سرطانی منطقه که قریب به 80 سال از مصوبه ظالمانه شورای امنیت در استقرار این رژیم صهیونیستی در خاورمیانه میگذره، هیچ وقت در این 80 سال مثل این 12 روز طعم آتش و جنگ و قدرت رو نچشیده بود که در این 4-5 روز آخر جنگ فشار بر قطع آتش داشت. این به برکت از اون مظلومیت تا تحولاتی که امثال شهید تهرانی مقدم، شهید حاجی زاده ها، شهید باقری ها، شهید سلامی ها، شهید رشید ها، شهید مهرابی ها، شهید ربانی ها، شهید شادمانی ها، شهید حمدانی ها، شهید سلیمانی ها، شهید ششتری ها، شهید فرومندی ها و الی آخر.
اما شنوندگان ارجمند رادیو ایران، در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با آقای دکتر ایرج فرخنده‌پور، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم. به برنامه جهان سیاست خوش آمدید.
از ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه جهان سیاست در خدمتتون.
متشکرم. اما آقای دکتر فرخنده پور، بفرمایید میراث شهید تهرانی مقدم چطور از سطح یک دستاورد نظامی به یک مؤلفه از هویت ملی و سرمایه اجتماعی تبدیل شد؟
با توجه به اینکه ما در منطقه واقعا کشور متجاوز و دکمنش مثلش صهیونیستی داریم، بیش از همه این قدرت موجب آن شد که رژیم صهیونیستی هم بخواهد این قدرت جمهوری اسلامی ایران رو درک بکنه و ما در این جنگ تحمیلی 12 روزه هم به رژیم صهیونیستی ثابت کردیم این قدرت جمهوری اسلامی ایران در طول حدوداً 40 سالی که شهید بزرگوار تهرانی مقدم برای ایران به ارمغان آورد در راستای مبارزه با تروریسم و در حقیقت تجاوزگری هستش که امثال رژیم صهیونیستی و سایر کشورهایی دارن به طریق میخوان به ما زدو بزنن و این ایستادگی و این قدرت رزمندگان عزیز ما در طول این جنگ تحمیلی 12 روزه این رو به مقامات رژیم صهیونیستی فهمان که قدرت نقطه زنی موشک های جمهوری اسلامی ایران قدرتی مثال زدنی و بازدارنده هست و میتواند آینده بسیار بسیار شومی رو برای اونها به ارمغان داشته باشه و از طرفی هم جمهوری اسلامی ایران با این قدرت و با این صلابت میتواند بازدارنده باشه و در معادلات ژئوپلیتیک منطقه و جهانی اثرگذار باشه.
ممنونم از توضیحات شما. اما با توجه به نقش کلیدی شهید تهرانی مقدم، عوامل مدیریتی، سازمانی و فرهنگی به ویژه اخلاص چه نقشی در تحقق تحول فناورانه و جهش از صفر به خودکفایی در صنعت موشکی ایران داشتند؟
جمهوری اسلامی ایران در حقیقت از نقطه صفر موشکی به این توان بسیار قدرتمند رسید و کسی پوشیده نیست. امروز ما شاهد آن هستیم که حمایت‌های مقام معظم رهبری به عنوان یکی از ستون‌های اصلی این قدرت نمایی در سپهر تاریخ داره جلوه نمایی میکنه. خب بر کسی پوشیده نیست. امروز جمهوری اسلامی ایران آن چی که دارد نه تنها از طریق دست رنج این عزیزان به دست آورده، بلکه با انتقال اون به سینه سایر متخصصین و دانشمندانمون اون رو توانست به یک پدیده بسیار اثرگذار در قاعده صلح جهانی منطقه به یادگار بذاره. با اینکه ما توانستیم به این قدرت عظیم دست یازی پیدا بکنیم، اما این نباید بر کسی پوشیده باشد که همه اینها در راستای اجرای صلح و عدالت در منطقه و تمام کسانی که به هر طریقی دارن رای پیروزی های جمهوری اسلامی ایران رو در منطقه رصد می کنن، همه اینها نشانه از اقتدار و قدرت و از طرفی خودکفایی صنایع جمهوری اسلامی ایران می دونن و این در حقیقت یک قدرتی برآمده از بس و زائقه خالصانه دفاعی رزمندگان ما در عصرهای علم و دانش و تکنولوژی.
بسیار سپاسگزارم از حضور شما در برنامه جهان سیاست و با شما خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم از شما و همه شنوندگان عزیز و مدیران محترم برنامه جهان سیاست. آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدار.
گفتگو کردم با آقای دکتر ایرج فرخنده پور، کارشناس مسائل بین الملل در جهان سیاست.
میکروفون خبرساز.
سبت 30 آبان به عنوان روز قهرمان ملی فقط یک مناسبت تقویمی نیست، یادآور روزی است که حکومت داعش سقوط کرد. میکروفون خبرساز نگاهی دارد به این رویداد مهم.
ایران سرزمین مردمی است که هر زمان با تهدیدی بزرگ روبرو شدند، پاسخشان نه عقب نشینی بلکه خلق قهرمانانی بوده که توانستند مسیر تاریخ را تغییر دهند. از دل روسای سخت دفاع مقدس تا مقاومت در برابر جنگ تروریستی داعش، یک پیام روشن جریان دارد. امنیت امروز ایران حاصل ایستادگی مردمی است که قهرمانانی را انتخاب کردند. رهبر معظم انقلاب در همین خصوص فرمودند:
اونی که در برابر مجاهدت در راه خدا وجود داره و تقدیم کردن و دست گرفتن جان در مقابل این قرار بهشته. الحمدلله خدای متعال به این برادر بسیار عزیزمون آقای سلیمانی هم توفیق داده این شد بارها 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 جان خودشون رو در معرض تهاجم دشمن قرار دادن در راه خدا برای خدا.
سبت 30 آبان به عنوان روز قهرمان ملی فقط یک مناسبت تقویمی نیست، یادآور روزی است که حکومت داعش سقوط کرد، روزی که نقشه خاورمیانه می توانست دچار یک فاجعه تمدنی شود، اما با هوشمندی و ایستادگی ایران ورق برگشت. قهرمان ملی فقط یک چهره نیست، یک مفهوم است، یک سرمایه اجتماعی، نقطه اتصال گذشته و آینده. این روز فرصتی است برای بازخوانی نقش مردم، فرماندهان، خانواده‌های شهدا و همه کسانی که بی صدا اما پر اثر امنیت ملی را از دل تهدید بزرگ داعش عبور دادند و ایران را در جایگاه ملت تاریخ ساز نشاندند. سردار دلها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی:
پایان عمر این شجره خبیثه را و این غده سرطانی خطرناک ساخته شده به دست امریکا و اسرائیل را ریشه‌کن خواهیم کرد و جشن اون را در ایران و در بین همه منطقه اعلام خواهیم کرد.
در جهان امروز قهرمانسازی رسانه‌ای دیگر یک امر احساسی یا تبلیغاتی نیست، بلکه ابزار شکل‌دهی به حافظه جمعی، هویت ملی و قدرت نرم کشورهاست. ایران در سه مقطع تاریخی بزرگ، دفاع مقدس، دفاع از حرم و جنگ 12 روزه با رژیم صهیونیستی، شاهد حضور هزاران قهرمان ایرانی جانبرکفی بوده است که هر یک می توانستند در حافظه ملت و تاریخ جهانی به عنوان قهرمانان ملی و حتی اسطوره‌های انسانی شناخته شوند. دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور:
بنده ایشون رو یک غرور ملی می دونم، خار چشم دشمنان می دونم و الگویی که جوانان ما اگر بتونن از اون استفاده کنن و راهش رو ادامه بدن، خیلی از مشکلات مملکت رو با اون دیدی که ایشون داشت خواهیم توانست حل کنیم.
قهرمانان ایران اسلامی زمانی دیگر صرفا یک نام نخواهند بود، بلکه به حافظه زندگی ملت و الهام بخش نسل‌های آینده تبدیل خواهند شد. در جهان امروز بازآفرینی معنای قهرمانی باید به زبان رسانه، هنر و فرهنگ بازتعریف شود تا جهان بداند مقاومت ایرانی فقط قدرت نظامی نیست، بلکه جلوه‌ای از ایمان و شجاعت، انسانیت و خرد است. قهرمان ملی شهید سلیمانی است که توانست با تلاشی زائد الوصف سقوط داعش در منطقه غرب آسیا را رقم بزند تا نفوذ معنوی ایران در افزایش جبهه مقاومت علیه آمریکا، رژیم اسرائیل و متحدان دیگر آنها بار دیگر باعث افتخار و نشانه قدرت همه اقشار ایرانیان در زمینه قدرتمندی کشورشان در خارج از مرزها باشد.
با تحلیلگران
با گذشت چند روز از ارائه پیشنویس تازه آمریکا درباره غزه، موج مخالفت‌ها در شورای امنیت همچنان رو به گسترش است. این پیشنویس که بر پایه برنامه 20 ماده‌ای دولت دونالد ترامپ برای آتش بس و بازسازی غزه تدوین شده، بر استقرار یک نیروی بین المللی تا پایان سال 2027 و تشکیل یک هیئت صلح موقت برای اداره این منطقه تأکید دارد. روسیه و چین به عنوان اعضای دائمی شورای امنیت خواستار حذف کامل هیئت صلح از متن پیشنویس شدند. وبسایت اکسیوس به نقل از مقامات اسرائیلی و آمریکایی گزارش داد:
این توافق شامل بندهایی است که با سیاست اول آمریکا هماهنگ شده تا حمایت دولت آمریکا را جلب کند. این پیشنویس برای برقراری آتش بس و بازسازی غزه تدوین شده و بر استقرار نیروی بین المللی تثبیت کننده در این منطقه تا پایان سال 2027 تمرکز دارد.
گیورا ایلند، رئیس سابق شورای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، در اظهاراتی تأکید کرد:
این یک ایده خلاقانه است. ما می‌خواهیم روش برخورد با توافق‌های گذشته را تغییر دهیم و بیشتر روی همکاری‌های آمریکا اسرائیل تمرکز کنیم. آمریکایی‌ها این ایده را می‌پسندند.
در نگاه تحلیلی قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره پایان جنگ در غزه چند ایراد اساسی، پنهان و آشکار دارد. بر همین اساس آلفرد موریس دزایاس، کارشناس حقوق بین الملل که مواضعی انتقادی نسبت به اقدامات غرب در زمینه غزه دارد، درباره قطعنامه آمریکا میگوید:
در ظاهر شورای صلح قرار است اداره غزه را بر عهده بگیرد، اما در واقع یک ساختار سیاسی اجرایی جایگزین است که به طور کامل زیر نفوذ آمریکا و همسو با رژیم صهیونیستی شکل خواهد گرفت. این یعنی حذف یا به حاشیه راندن کامل مقاومت و گروه‌های بومی فلسطینی. از سوی دیگر پیشنهاد تشکیل نیروی بین‌المللی برای صلح کاری را هدف گرفته که اسرائیل طی 2.5 سال گذشته در جنگ ویرانگر غزه نتوانسته آن را به انجام برساند. این قطعنامه مغایر با حق دفاع مشروع ملت فلسطین است.
بسیار خوب، شنوندگان ارجمند رادیو ایران، در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با آقای دکتر عماد آبشناس، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر آبشناس، خدمت شما سلام عرض میکنم. به برنامه جهان سیاست خیلی خوش آمدید.
درود بر شما و بر شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای دکتر بفرمایید، با توجه به اینکه روسیه و چین خواستار حذف کامل هیئت صلح از متن پیشنهادی شدند و بخش‌های زیادی از پیشنویس رو ناکافی و مبهم می‌دونن، اگر این دو کشور در نهایت به این پیشنویس رأی منفی بدن و وتو کنن، چه سناریوهای سیاسی و دیپلماتیک متفاوتی میتونه برای حل و فصل وضعیت غزه بعد از پایان درگیری‌ها ایجاد بشه؟
این طرحی که آمریکا داره میده، مثلا طرح صلح غزه و غیره، اینها مبهم هست و تکلیف روشن نیست. خب حالا الان آتش بس کردم، بعدش چی؟ این که الان بخوایه مجموعه رو آمریکا انتخاب کنه بیاره اونجا بذاره، از برخی کشورهایی که خودش میخواد انتخاب کنه، خب بدیهیه اینجا عملا اشغال غزه اما به دست کشورهای همسو با اسرائیل هست. و الان بحث روسیه و چین همینه، اینه که اگر قرار هست کمیته یا گروهی برای تامین امنیت غزه تشکیل بشه، این گروه باید توسط سازمان ملل و مجامع بین المللی تشکیل بشه و اینطور نباشه که اسرائیل حق دفاع داشته باشه این کشور باشد یا اون کشور نباشد، بلکه باید یک مجموعه مثل جاهای دیگه جهان، مثل یونیفل در جنوب لبنان که خب از همه کشورهای جهان توش هستن، گروه صلح ایجاد میشن و از طرف سازمان ملل اعلام میشن. این بحث الان بحث روسیه و چین و اکثریت قاطع کشورهای جهان همین هست که این اگر بخواد تشکیل بشه باید به این شکل تشکیل بشه، نه اینکه اسرائیل بیاد انتخاب کنه. کشورهایی که نیروهاشون مزدور اسرائیل هستن، اینها بیان به جای ارتش اسرائیل اشغال کنن غزه رو.
ممنونم. اما به نظر شما اصرار آمریکا بر تشکیل هیئت صلح موقت برای اداره غزه در مقابل اصرار روسیه و چین بر اینکه هر نیروی تثبیت کننده باید زیر نظر مستقیم شورای امنیت عمل کنه، نشان دهنده تضاد اساسی در مورد چیه؟
از نظر مجامع بین المللی چیزی به نام هیئت صلحی که آمریکا داره مطرح میکنه منطقی نیست. باید شورای امنیت تصمیم بگیره که میخواد چی کار بکنه، نیرو اعزام کنه، یک گروه سیاسی یا تشکیلات سیاسی بذاره نذاره، اینها رو باید شورای امنیت و سازمان ملل تصمیم بگیرن، نه اینکه آمریکا خودش تصمیم بگیره و تحمیل بکنه بر سازمان ملل و مجامع بین المللی و شورای امنیت. الان متاسفانه بزرگترین مشکلی که جامعه جهانی باش مواجه هست این هست که ایالات متحده با زورگویی داره رأی خودش رو بر مجامع بین المللی تحمیل میکنه، به عنوان یک کشور عضو سازمان ملل کار نمیکنه، به عنوان خودش، به عنوان اینکه خودش حاکم بر سازمان ملل داره فعالیت میکنه و این توسط همه کشورهای جهان مردود هست، به جز البته رژیم صهیونیستی و چند تا کشور ذره بینی که اصلا تو نقشه شما نگاه کنین هم پیداشون نمیکنین، به جز اینها که آمریکا اینها رو معمولا تو رگیا میاره کنار خودش، بقیه کشورها همه، حتی کشورهایی که اسمش متحد آمریکا هست، مخالف این رویکرد و رویه هستن که ایالات متحده داره بر مجامع بین المللی تحمیل میکنه.
خیلی سپاسگزارم از حضور شما در برنامه جهان سیاست و با شما خداحافظی میکنم.
از جناب علی و شنوندگان عزیز خداحافظی.
گفتگو کردم با آقای دکتر عماد آبشناس، کارشناس مسائل بین الملل در جهان سیاست امروز. دعوت میکنم دقایق پیش رو رو هم با ما همراه باشید.
جهان سیاست. جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
افزایش سطح هشدار نظامی در ونزوئلا در پی تحرکات آمریکا را در نسخه اصلی خواهید شنید.
رئیس جمهور ونزوئلا در واکنش به ورود بزرگترین ناو هواپیمابر آمریکا به منطقه کارائیب، فاز پیشرفتی طرح موسوم به استقلال 200 را فعال کرد تا سطح هشدار نظامی کشور به مرحله بالاتری ارتقا یابد. این تصمیم با فعالسازی فاز پیشرفته طرح استقلال 200 همراه است. برنامه جامعه که از سالها پیش برای آماده سازی نیروهای نظامی و غیر نظامی ونزوئلا در برابر تهدیدهای خارجی طراحی شده و شامل تمرین‌های گسترده عملیاتی می‌شود. پیت هایکست، وزیر جنگ آمریکا:
این مأموریت از وطنمان دفاع می‌کند و تروریست‌های مواد مخدر را از نیمکره ما حذف می‌کند. نیمکره غربی زمین محله آمریکاست.
وزیر دفاع ونزوئلا اعلام کرد که در این فاز جدید تمام نیروهای مسلح ملی بولیواری، یعنی ارتش رسمی کشور ونزوئلا، نیروی داوطلب مردمی و واحدهای پلیس در سراسر ایالت‌ها به حالت آماده باش کامل در می‌آیند. وزارت دفاع ونزوئلا هدف از این اقدام را تقویت دفاع از تمامیت ارضی و افزایش آمادگی عملیاتی در برابر تنش‌های رو به رشد در منطقه دریای کارائیب اعلام کرده است. این افزایش سطح هشدار دقیقاً همزمان با ورود ناو هواپیمابر USS جرالد آر فورد به آب‌های منطقه تحت نظارت فرماندهی جنوبی ایالات متحده آمریکا که مسئول عملیات در آمریکای مرکزی، جنوبی و کارائیب رخ داده است. لیندسی گراهام، سناتور آمریکایی:
رئیس جمهور ترامپ معتقد است دولت مادورو دارد به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود. پیش از این نیز بوش پدر در شرایطی مشابه حکومت پاناما را ساقط کرد. حال ما با یک امپراتوری مواد مخدر در حیات خلوتمان درگیر هستیم که اعضای آن شامل ونزوئلا، کولومبیا و کوبا می‌شود.
این ناو هواپیمابر بیش از 4000 ملوان و ده‌ها جنگنده تاکتیکی حمل می‌کند. USS جرالد آر فورد اواخر اکتبر در بحبوحه تنش‌ها میان دولت آمریکا با ونزوئلا از دریای مدیترانه به سمت این منطقه اعزام شده بود. پنتاگون مدعی شده که هدف از حضور این ناو مبارزه با قاچاق مواد مخدر و نابودی شبکه‌های جنایی فراملی در منطقه است. اما دولت مادورو این مانور را اقدامی تحریک‌آمیز و تهدید مستقیم علیه حاکمیت ونزوئلا تفسیر کرده است. ماکس بلومنتال، تحلیلگر آمریکایی:
برای همه واضح است که این جنگ دروغی علیه مواد مخدر پوششی است برای تغییر حکومت ونزوئلا تا یک گروه کوچک از میلیاردرها بتوانند منابع این کشور را تصاحب کنند.
بر همین اساس در هفته‌های اخیر نیروی دریایی آمریکا همچنین 8 فروند ناو جنگی، جنگنده‌های F-35 و حداقل یک زیردریایی هسته‌ای را در دریای کارائیب مستقر کرده است. قانونگذاران آمریکایی میگویند دولت ترامپ تاکنون هیچ سندی مبنی بر اینکه قایق‌های مذکور متعلق به قاچاقچی‌ها هستند ارائه نکرده است.
همراهان گرامی، جهان سیاست امروز هم به پایان رسید. تا جهان سیاستی دیگر شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
روشن نمیشه.
سلام، خدمات تحویل در محل سپاهان باتری. همین الان یه باتری براتون میفرستیم.
با یه تماس کوتاه خیالت راحت. 0-96-90 همیشه همراهت. توی شلوغی شهر راحت بازت باز. همه در محل آرامشی بینی.
چقدر سریع و راحت.
سپاهان باتری، تحویل باتری به یک شماره 0-96-90.
این پیزا با چشنی لبخنده، چون پنیرش برا سودمنده. 95-95 مقوی و سالمه، چشمیاد یه عالمه، بی چربی و ضرره، کجا خوشمزدگی عارف نره. 95-95.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتش گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا کجا میتونم؟
جانم، ابزار میخواد؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهارراه بالاتره.
نه نه نه، کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها، بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخوای، بدنه میخوای، هرچی میخوای برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران